ساعت 24 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
احکام رهبر معظم انقلاب برای تمدید عضویت آقایان یزدی و آملی لاریجانی و انتصاب آقای اعرافی به عنوان سه عضو فقهای شورای نگهبان.
ابلاغ دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه.
آغاز تولید پژو 301 ایرانی
و هشدار سخنگوی سازمان انرژی اتمی. بازگشت شرایط به 4 سال قبل در صورت عمل نکردن اروپا و آمریکا به تعهدات برجامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند داخل و خارج از کشور. اینجا جامع جم استدیوی خبر رادیو ایران است. بنده صلح شور و همکارم خانم خرمنیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می رسانیم.
حضرت آیت الله خامنه ای در احکام جداگانه ای بر اساس اصل 91 قانون اساسی آقایان آیت الله یزدی و آیت الله آملی لاریجانی را با توجه به پایان یافتن دوره عضویت آنان در شورای نگهبان مجدداً برای یک دوره جدید به عنوان عضو فقهای این شورا منصوب کردند. رهبر انقلاب اسلامی همچنین در حکم دیگری حجت الاسلام و المسلمین اعرافی را به عضویت فقهای شورای نگهبان منصوب کردند.
متن کامل دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه منتشر شد. تسهیل حضور افراد و رسانه‌ها در جلسات دادگاه، خودداری از جلب افراد بدون ادله و قرائن، موظف کردن مسئولان قضایی به بازدید سرزده از بازداشتگاه‌ها، کلانتری‌ها و زندان‌ها و شنیدن مستقیم اظهارات بازداشت شدگان و زندانیان، خودداری از رفتار توهین‌آمیز با متهمان، ممنوعیت ارتباط غیر عادی با طرفین پرونده و مطالبات غیر معمول از آنها، پذیرفتن وثیقه و یا کفیل حتی در ساعات غیر اداری، فراهم کردن تسهیلات با هدف حفظ سلامت زندانیان و وسایل ارتباط جمعی مانند رادیو و تلویزیون برای آنان، پذیرفتن امر به معروف و نهی از منکر و معتمدان مردمی با هدف جلوگیری از تخلفات کارکنان قضایی و در نهایت تشویق کارکنانی که به وظایف خود به نحو احسن عمل کرده اند، از مهمترین مواردی است که در دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه ذکر شده است. رئیس قوه قضاییه در جلسه مسئولان عالی قضایی با اشاره به دستورالعمل جدید گفت نظارت بر بازداشتگاه‌ها، کلانتری‌ها و دادسراها در اولویت است. حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی افسود نظارت به معنی بی‌اعتمادی نیست، بلکه به معنی فراهم کردن شرایطی است که اعتماد همچنان ادامه پیدا کند.
داشتن قوت و اقتدار مساوی با بی احترامی نیست. میتونه هم قوت صورت بگیره و هم اقتدار قضایی باشه و هم ابتنای بر قانون و شرع باشه و هم حفظ احترام و کرامت انسانی. اینا با هم هیچ گونه منافاتی نداره. نظارت علی الدوام به بخش های مختلف اجرایی، دادسراهای ما خط مقدمه. دادسراها باید بیشتر مورد توجه و بیشتر مورد دقت و نظارت قرار بگیره. کما اینکه ما همیشه به همکارانمون در نیروی انتظامی میگیم شما خط مقدمه برخورد با مفاسدید، باید بیشتر مراقبت بکنید در صحت عمل. من تأکیدم اینه، نظارت بر تحت نظرگاه ها، نظارت بر بازداشتگاه ها، نظارت بر کلانتری ها، نظارت بر دادسراها در اولویت هست. لذا دستگاه‌های اداری کشورم که ما مورد نظارت معتقدیم قرار بدیم، این به معنی بی‌اعتمادی به سازمان‌های ادارات نیست مطلقا. این برای تداوم اعتماده، برای اینکه اجرای صحیح قوانین درشون کاملا تداوم داشته باشه. لذا به هیچ عنوان نظارت رو به معنی یک امر مزاحم، مانع، مچگیر نباید تلقی کرد.
تأکید معاون اول رئیس جمهور بر استمرار طرح‌های اشتغالزایی در مناطق روستایی. اسحاق جهانگیری در 66مین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با اشاره به گزارش ارائه شده درباره روند اجرای قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، اقدامات انجام شده را مثبت ارزیابی و بر ضرورت تلاش هرچه بیشتر برای تداوم و استمرار اجرای این قانون تأکید کرد. رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با اشاره به موافقت مقام معظم رهبری برای برداشت 1.5 میلیارد دلاری از منابع صندوق توسعه ملی برای اجرای طرح‌های اشتغال روستایی و عشایری گفت هدف ایشان از موافقت با این برداشت اشتغالزایی در روستاها و ماندگاری مردم در مناطق روستایی بود. محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز در حاشیه جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی درباره چگونگی تخصیص اعتبار 1.5 میلیارد دلاری برداشت شده از منابع صندوق توسعه ملی برای طرح‌های اشتغالزایی روستایی گفت
تصمیم گرفته شد حداقل 1.5 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستاها و مناطق عشایری صرف بشه. از این 1.5 میلیارد دلار 1.255 میلیون دلار پرداخت شد در 4 مرحله به صورت ریالی. جمع منابع ریالی رو که صندوق ارائه کرد حدود 6700 میلیارد تومان بود که مقرر بود به همین میزان بانک‌ها هم سهم آورده‌ای داشته باشن که مجموعاً حدود 13000 میلیارد تومان برآورد می‌شد که از این 13000 میلیارد تومان تا الان 8000 میلیارد تومان برای حدود 100000 طرح روستایی و عشایری پرداخت شد. انتظار شغلی که از این مجموعه بود چیزی حدود 220000 بود که عملاً گزارشی که از بازدیدهای میدانی حاصل شد این بود که حدود 140000 مورد هم شغل ایجاد شد.
محمد شریعت‌مداری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی هم در حاشیه این جلسه با تاکید بر نظارت جدی بر چگونگی هزینه کرده تسهیلات روستایی گفت
به منظور شفاف سازی امر ما کلیه کسانی که دریافت وام با نرخ سوبسیدی داشتن رو در سامانه رسمی اعلام کردیم. سامانه کارا برای نظارت دائم بر فعالیت های اشتغالزایی این وام در سطح کشور فعال شده. شورای اشتغال استانی شکل گرفتن در 423 شهرستان کشور گروه های نظارت مستقر شده. حدود 1800 نفر در امر نظارت به صورت مستقیم و به صورت غیر مستقیم تعداد بیشتری اشتغال به کار دارن. قریب به 90000 میلیارد ریال 9000 میلیارد تومان از منابع با تبدیل منابع صندوق توسعه ملی به ریال قرارداد منعقد شده. حدود 8000 میلیارد تومان 80000 میلیارد ریال هم پرداخت قطعی شده در مجموعه وام هایی که تاکنون داشتیم. انحراف در ایجاد اشتغال نسبت طرحهای اولیه حدود 16.2% به اثر گزارش تمام شماری شده ما معلوم شده که در آسیب شناسی اون به این نتیجه رسیدیم با توجه به تغییر نرخ ارز در طول دوره اجرای برنامه بخش از این انحراف به خاطر کمبود منابع مورد نیاز برای تکمیل طرحهایی بوده که در اون بعد اشتغال ایجاد می‌شد. حدود 26000 نفر از این مجموعه انحراف مربوط به این بخش است.
تولید پژو 301 بدون حضور شرکت پژو در ایران آغاز شد. مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو در مراسم تولید آزمایشی پژو 301 گفت همکنون 60% قطعات پژو 301 داخلی سازی شده و در زمان تحویل به مشتری میزان داخلی سازی به 80% افزایش می‌یابد. معاون علمی و فناوری رئیس جمهور هم در این مراسم گفت اگر صنعت خودروی دانش بنیان می‌خواهیم باید طراحی، ماشین سازی و بهینه سازی خودرو را خودمان انجام دهیم. همکارم حنیف پیافرین گزارش می‌دهد.
تولید آزمایشی خودروی پژو 301 ایرانی با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در شرکت ایران خودرو آغاز شد. پس از اینکه شرکت فرانسوی در ساخت پژو 301 بدعهدی کرد، متخصصان جوان ایرانی دست به کار شدند تا این خودرو داخلی سازی شود. مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو در مراسم تولید آزمایشی پژو 301 تولید انبوه این خودرو را جایگزین برخی از خودروهای این گروه خودروسازی دانست و گفت ما امروز خودروهای 206، 207 و 301 رو بدون شرکت پژو تولید می‌کنیم. هاشم یکزاره:
هیچ خارجی تو این پروژه همراه ما نیست، چون بلوغی که قطع‌سازای ما طی سال‌های مختلف پیدا کردن به این نقطه رسیدن که حالا خیلی کار خوب میتونن انجام بدن. 300 تا قطع‌ساز درگیر این پروژه و کار میکنن و ما مطمئنیم که آخر امسال میرسیم به خودکفایی 80% و میتونیم برسیم به تحویل مشتری. بعد بینانش دیگه خیلی با تأخیر بخوام کار کنیم و انشالله اولین سری محصولات 301 در اردیبهشت 99 تحویل مشتری ها خواهد شد.
منصور منصوری مدیر عامل سابکو هم در این مراسم گفت خودروی پژو 301 در دو مدل دنده ای و اتومات عرضه خواهد شد.
تو EC5 و ورژن گیربکس مانوال رو در ابتدا خواهیم داشت که در انتهای امسال تولید انبوهش رو خواهیم داشت. موتور EC4 با 80% خودکفایی توسط خود ایران خودرو تولید میشه و گیربکس مانوال هم توسط شرکت نیرو معرکه. مدل LX رو با گیربکس اتوماتیک انشالله خواهیم داشت، اتوماتیک 6 دنده که این هم فعالیتش آغاز شده. خودرو 301 که از
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور نیز در این مراسم داشتن طراحی در ماشین سازی را منوط به صنعت خودروسازی دانش بنیان دانست و تاکید کرد نمی شود وقتی تحریم هستیم به سراغ چینی ها برویم و وقتی تحریم برداشته شد با اروپایی ها کار کنیم. به گفته سرنا ستاری، صنعت خودروسازی ایران باید هویت خودش را داشته باشد. ستاری در حاشیه مراسم رونمایی از خودروی پژو 301 افزود:
ما تا زمانی که خودمون طراحی نکنیم، خودمون ماشین سازی نکنیم، خودمون بهینه سازی نکنیم، یعنی دانشش دست خودمون نباشه، کارخونه داریم. کارخونه هم خوبه ولی این باعث تحول عجیب غریب نمیشه. اتفاقا اون چیزی که باعث ارزش افزوده میشه اینه که شما تو این زمین ها کار، این ارزش افزوده رو میمونه، این میتونه سود سرشاری و در واقع برای کارخونه خودمون سازی بیاره. این که ما تو زمان تحریم بریم مثلا با چینی ها کار بکنیم، تو زمان عادی بریم با اروپا کار بکنیم، این اسمش هم کار نداره، یعنی شما همه جاش وابسته ای.
برای راه اندازی خط تولید پژو 301 در کشور 60 میلیون یورو سرمایه گذاری شده است.
ادامه کاهش قیمت ارز در بازار آزاد. با ادامه روند نزولی قیمت ارز در بازار غیر رسمی، نرخ دلار به کانال 11000 تومان نزدیک شد. یک شنبه بهای هر دلار در بازار به 12100 تومان رسید که حدود 400 تومان کمتر از شنبه است. هر یورو هم 13950 تومان قیمت خورد که کاهش 500 تومانی را در مقایسه با روز قبل از آن نشان می‌دهد. بهای دلار در 10 روز گذشته حدود 1000 تومان کاهش یافته است.
مشتری ها 12 نمیخرم.
قبلا چقدر بود الان چقدر شد؟
قبلا بود 13000 الان شده 12.
ما ضرر کردیم دیگه، اون دقیقا 3 روز قبل خریدیم.
من اومدم اینجا یورو بفروشم، توریستم که الان احتیاج به پولم دارم.
میخوای بفروشی یا بخری؟
میخوام بفروشم، پول ایرانی داشته باشم استفاده کنم، خرج کنم.
99% اونایی که خونگیان ضررن، شک نکن.
داره میاد پایین که خدا کنه بیشتر از اینو بده.
الان مشتری تو بازار هست برای خرید؟
کم، خیلی کم. من چون اینجا هر روز میرم میام کم میبینم خرید فروش بکنن. بیشترش هم میان از طرف صرافی ها این کار رو انجام میدن.
در همین حال رئیس کل بانک مرکزی هم از تامین 12 میلیارد دلار ارز برای واردات در 3 ماه نخست امسال خبر داد و گفت در تامین نیازهای خرد مردم نیز هیچ مشکلی وجود ندارد. عبدالناصر همتی همچنین از همکاری مردم در ورود نکردن به بازار ارز و سکه در چند ماه گذشته قدردانی کرد و افزود:
نوساناتی که بعضن در بازار عرض میشه، نوسانات ناشی از فاکتورهای سیاسیه و مردم عزیزمون نباید وارد سرمایه‌گذاری در این بازار بشن، کما اینکه من تشکر عمیق میکنم از مردم عزیز که واردم نشدن، الانم نیستن. 12 میلیارد دلار ما برای واردات ارز تامین کردیم در همین مدت بعد از عید و از این به بعد هم همین رو ادامه میدیم. نیاز ارزی خرد اسکناس مردم رو هم در صرافی‌های مختلف از طریق تأمینی که داریم برای مردم فراهم کردیم.
اما شیب قیمت‌ها در بازار سکه و طلا هم نزولی بود و بهای هر قطعه سکه تمام بهار آزادی عصر یکشنبه تا 4,100,000 تومان نیز کاهش یافت.
نمایندگان مجلس جزئیات طرح سرمایه‌گذاری مردمی در صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی را تصویب کردند. این مصوبه وزارت نفت را مکلف می‌کند در مدت 2 ماه پس از تصویب این قانون آیین‌نامه اجرایی آن را تهیه کند و به تصویب هیئت وزیران برساند. وکلای ملت همچنین با الحاق دولت ایران به کنوانسیون مشترک مدیریت سوخت مصرف شده و ایمنی مدیریت پسماند پرتوزا موافقت کردند. 155 نفر از نمایندگان هم در بیانیه‌ای از ساخت مجموعه تلویزیونی گاندو حمایت و از صدا و سیما و عوامل تهیه و تولید آن قدردانی کردند. گزارش همکارم مختاری.
وکلای ملت در 2 نوبت صبح و عصر جلسه علنی برگزار کردند. نمایندگان مجلس در نوبت صبح در ادامه رسیدگی به طرح افزایش ظرفیت پالایشگاه‌های میعانات گازی و نفت خام با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی، وزارت نفت را مکلف به صدور و بازنگری مجوز طرح‌ها تا سقف 2,000,000 بشکه در روز و اعطای تنفس خوراک به سرمایه‌گذاران بخش غیر دولتی کردند. کرمپور عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس درباره مزیت‌های این طرح گفت:
در رابطه با اون سهمی رو که صندوق توسعه ملی از نفت داره، خوراکی رو که تا 1 سال اینها استفاده میکنن بازپرداختش 12 ساله بشه تا اینکه اون سرمایه‌گذاران بتونن به یک طریقی نقدینگی رو به دست بیارن برای ادامه کار پالایشگاه. بهره ای رو که براش در نظر گرفتن برای 4% هست و جلوگیری از خام فروشی است. هم اشتغال ایجاد میشه، هم یه ارزش افزوده است، هم درآمد مالیاتی رو برای دولت داره و هم بازارهای هدفمون متکثر و متنوع خواهند بود.
مجلسی ها همچنین در ادامه بررسی این طرح تسهیلاتی را برای جذب سرمایه‌گذاری مردمی در بخش پالایشگاه ها و پتروشیمی ها تعیین کردند. همچنین با موافقت نمایندگان شرایط تخصیص تنفس و خوراک به طرح‌های صنایع پایین دستی نفت خام مشخص شد.
دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. اصل ماده رأی گذاشته شده. پایان رأی‌گیری تصویب شد.
مجلس در جلسه نوبت عصر هم با تصویب مواد باقی مانده از طرح سرمایه‌گذاری مردمی در صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی، وزارت نفت را مکلف کرد ظرف مدت 2 ماه پس از تصویب این قانون آیین‌نامه اجرایی آن را تهیه و به تصویب هیئت وزیران برساند. نمایندگان همچنین در این جلسه لایحه موافقتنامه میان ایران و چین درباره همکاری‌های بهداشت دامی را تصویب کردند. وکلای مردم همچنین با الحاق دولت ایران به کنوانسیون مشترک مدیریت سوخت مصرف شده و ایمنی مدیریت پسماند پرتوزا موافقت کردند. نمایندگان همچنین در این جلسه جهت تامین نظر شورای نگهبان قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را اصلاح کردند. با موافقت نمایندگان همچنین موادی از طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی و طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی اصلاح شد. در ادامه سوال ولی داداشی نماینده آستارا از منصور غلامی وزیر علوم تحقیقات و فناوری درباره علل عدم ارائه خدمات رفاهی مناسب به دانشجویان و دکتری مطرح شد که در نهایت با پاسخ وزیر نماینده آستارا قانع شد.
من رو قول ایشون حساب میکنم. من چند ماه آینده که لایحه بودجه در دولت بسته خواهد شد، ایشون بره در مورد دانشجویان رایزنی بکنه. اگر دولت کم گذاشت بیاد تو کمیسیون تدویق جاهای دیگه، ما هم کمکش میکنیم.
در پایان جلسه علنی مجلس 155 نفر از نمایندگان در بیانیه‌ای از ساخت مجموعه تلویزیونی گاندو حمایت و از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و عوامل تهیه و تولید آن قدردانی کردند.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت اگر اروپا و آمریکا به تعهدات برجامی خود عمل نکنند، ایران با کاهش تعهدات خود شرایط را به 4 سال قبل باز می‌گرداند. بهروز کمالوندی با اشاره به گام‌های ایران برای کاهش تعهدات هسته‌ای خود افزود، آنچه جمهوری اسلامی ایران در راستای ارتقاء توان هسته‌ای انجام می‌دهد، در چارچوب برجام است و طبق این توافق اگر طرف مقابل تعهدات خود را انجام ندهد، این حق برای طرف دیگر وجود دارد که در تعهداتش تجدید نظر کند. سخنگوی سازمان انرژی اتمی تصریح کرد کاهش تعهدات برجامی ایران فرصتی به دیپلماسی است تا طرف مقابل به تعهدات خود در توافق هسته‌ای عمل کند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان هم در بدو ورود به نیویورک برای شرکت در اجلاس ویژه اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل گفت اروپایی‌ها ادعا می‌کنند که تمایل دارند برجام را حفظ کنند، اما ما شاهد این نبودیم که اروپا برای حفظ برجام حاضر به سرمایه گذاری باشد.
وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا با هدف حفظ برجام در بروکسل گرد هم آمدند. همزمان وزیر امور خارجه فرانسه آمریکا را متهم کرد و گفت اقدام ایران به کاهش تعهدات برجامی پیامد خروج آمریکا از این توافق است.
موضوع اصلی تلاش برای احیای توافق هسته‌ای با ایران بود. موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که روزهای آخر مسئولیت خود را سپری می کند گفت به دنبال تمهیداتی برای حفظ برجام هستیم.
ما این نشست را با بررسی موضوع ایران آغاز خواهیم کرد تا به همراه دیگر اعضای اتحادیه همچنین دیگر شرکای بین‌المللی خود ببینیم چگونه میتوانیم توافق هسته‌ای با ایران را حفظ کنیم و همه اقدامات را به کار گیریم تا ایران همانند چند هفته یا چند روز پیش بتواند به پایبندی کامل به این توافقنامه بازگردد.
اکثر وزرای خارجه از جمله ترویکای اروپا یعنی فرانسه، آلمان و انگلیس پیش از نشست در مقابل لنز دوربین خبرنگاران حاضر شدند، اما حرف جدیدی نداشتند. وزیر خارجه انگلیس که درگیر رقابت‌های انتخاباتی پست نخست وزیری است معتقد برجام هنوز زنده است، اما همتای فرانسوی او تلویحا میگوید برجام در 4 سالگی رو به موت است.
Un mauvais anniversaire puisque cet accord de Vienne fête ses 4 ans d'existence.
این یک سالگرد بد است، زیرا توافق وین نتوانست 4th سالگرد تولد خود را جشن بگیرد. من فکر می‌کنم اقدام ایران در کاهش تعهداتش واکنش بد به تصمیم بد امریکا در خروج از برجام است.
هیچ یک از وزرای خارجه اروپا نمی‌خواهند قبول کنند که این وضعیت کنونی برجام حاصل بدعهدی و بدعملی آنها و نیز کوتاه آمدن در مقابل یک جانبه گرایی امریکایی هاست.
خروجی امروز نشست وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا به سران اروپایی ارائه خواهد شد. حالا باید منتظر ماند و دید آیا اروپا خواهد توانست برجام را نجات دهد و یا به مانند گذشته فقط برای حفظ آن ابراز امیدواری می‌کند. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، مقر اتحادیه اروپا، بروکسل.
مراسم 3rd سالگرد کودتای نافرجام 2016 در ترکیه با حضور رئیس جمهور این کشور برگزار شد. در 15 جولای 2016 بسیاری از مردم ترکیه در برابر کودتاگران ایستادند و در مدت زمانی کمتر از 12 ساعت دولت کنترل اوضاع را در دست گرفت.
ماجرا از ساعت 21 شب آغاز شد با پرواز سهمناک هواپیماهای جنگنده بر فراز آنکارا و استانبول، زمانی که گلوله‌ها بر کف خیابان‌ها و مردم خورد و تانک‌ها وارد شهر شدند. 2600 کشته و مجروح بعد از چند ساعت درگیری نظامیان و مردم.
ملتچه میدان‌لرده
نیمه ماه جولای سال 2016 میلادی بود که پیام تلفنی رئیس جمهور ترکیه و حضور مردمی در خیابان‌ها کودتای نظامیان ترکیه را بعد از چند ساعت به کامشان ترک کرد. متهم ردیف اول سرکرده آمریکا نشین گروه فتو که هنوز زیر بال آمریکاست و ردیف‌های بعدی نظامیانی که 3 سال است یکی پس از دیگری شناسایی و دستگیریشان هنوز ادامه دارد. اسماعیل حقی پکی نظامی بازنشسته ترکیه معتقد است
اگر این کودتا موفق می‌شد قطعاً زمینه جنگ داخلی و جولان هرچه بیشتر آمریکا و غرب در ترکیه فراهم می‌شد. وقت آن رسیده که مردم ترکیه روی پای خود ایستاده و توطئه‌های غرب را خونسا کنند.
15 جولای تبدیل به حماسه‌ای شده، نمادش در میادین شهرها و یادش در اذهان مردمی که عاقبت نافرجام کودتا را رقم زدند. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
خبرهای ورزشی و همکارم آقای حورفر.
مسابقه تدارکاتی تیم‌های ملی فوتبال بزرگسالان و امید ایران برنده نداشت. دیدار دوستانه شاگردان مارک ویلموتس و فرهاد مجیدی عصر دوشنبه در ورزشگاه خالی از تماشاگر آزادی برگزار شد و دو تیم در نهایت با تساوی 1-1 به کار خود پایان دادند. مهداد محمدی در دقیقه 11 برای تیم ملی و ابوالفضل رزاق‌پور در دقیقه 67 برای تیم امید گلزنی کردند. فرهاد مجیدی سرمربی تیم امید:
تیم ما الان توی مرحله انتخاب بازیکنه. یکم مشکلاتی که الان ما داریم اینه که اکثر بازیکنایی که دعوت کردیم تو تیمای خودشون ذخیره‌ان، یعنی 60% بازیکنان تو لیگ بازی نمی‌کنن و تو این اردوان که ما اضافه شدن اکثرا تو بدنسازی بودن، اونطور که باید شاید نتونستیم باشون کار کنیم، ولی خب تجربه خوبی بود، بازی خیلی خوبی بود. نیمه دوم تیم ما خیلی بهتر بازی کرد، با تجربه اینکه تیم بزرگسالان هم بازیکنایی بودن که تازه دعوت شده بودن تیم ملی، اونام انگیزه زیادی داشتن. در کل بازی خوبی بود، از بچه‌هام راضیم. حتما ما احتیاج به بازی‌های دوستانه بسیار خوب داریم. الان هم برنامه‌ریزی کردیم تو تاریخ‌های فیفا دی یه مسابقات دوستانه برگزار کنیم که باشگاه هم بتونن بازیکن‌ها در اختیارمون بذارن. یه بازی با تیم کرواسی داشتیم که ظاهراً کنسل شده، الان دنبال تیم دیگه هستیم که بتونیم با اون بازی کنیم.
فدراسیون کشتی از تایید صلاحیت علیرضا دبیر برای حضور در انتخابات ریاست این فدراسیون خبر داد. پیش از این صلاحیت سید اصغر آزوره، جاسم امیری، حمید بنی تمیم، علی اکبر جیرسرایی، حمیدرضا صالحی و عبدالمهدی نصیرزاده برای حضور در انتخابات تایید شده بود. مجمع فدراسیون کشتی ساعت 10 صبح روز چهارشنبه 26 تیر در محل آکادمی ملی المپیک برگزار می شود. امیر جعفری اولین مدال وزنه‌برداری ایران در مسابقات جهانی معلولان در قزاقستان را کسب کرد. در چهارمین روز از مسابقات پارا وزنه‌برداری قهرمانی جهان در شهر نورسلطان قزاقستان، امیر جعفری ملی‌پوش دسته 65 کیلوگرم ایران با مهار وزنه 193 کیلوگرمی در جایگاه سوم ایستاد و موفق به کسب مدال برنز شد. در این دسته وزنه‌بردارانی از مالزی و الجزایر به عناوین اول و دوم دست یافتند. فردا در همین چارچوب نادر مرادی در دسته 72 و روح الله رستمی در دسته 80 کیلوگرم به روی تخته می روند. کنفدراسیون فوتبال آسیا اشتباه خود را در خصوص حذف اسم ایران از رده‌بندی مسابقات باشگاهی اصلاح کرد. طبق اصلاحیه صورت گرفته، باشگاه ایرانی با 83 و 73 صدام امتیاز رتبه پنجمی رده‌بندی را به خود اختصاص دادند و تیم ملی بسکتبال نوجوانان ایران در اولین بازی خود در مسابقات بین‌المللی زنجان با نتیجه 65 بر 40 موفق به شکست تیم سوریه شد.
سازمان هواشناسی امشب و فردا برای برخی مناطق شمال، مرکز و غرب کشور بارش پراکنده باران پیش بینی کرده است. نقشینه کارشناس هواشناسی:
در سواحل دریای خزر، استان‌های اردبیل، گیلان، مازندران و گلستان بارش خفیف پیش بینی کردیم. اوایل شب روی ارتفاعات البرز و در استان‌های قزوین، البرز، تهران، سمنان، استان‌های خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی هم احتمال رعد برای پراکنده وجود داره. گاهی رعد و برق و وزش باد شدید هم پیش بینی میشه. استان‌های گیلان، مازندران، گلستان، دامنه‌های البرز در استان‌های قزوین، زنجان و اردبیل در ساعت بعد از ظهر ابری و حتی احتمال رگبار موقت هم هست. در سه روز آینده در جنوب سیستان و بلوچستان، شمال هرمزگان، جنوب و شمال فارس، ارتفاعات جنوب کرمان و غرب اصفهان باز هم بعد از ظهر و اوایل شب رشد ابر با احتمال رگبار وجود داره. در پنج روز آینده آسمان تهران صاف و آفتابیه، گاهی نیمه ابری میشه و وزش باد هم خواهد داشت. در ساعات عصر و شب برای جنوب و غرب استان تهران گاهی وزش باد شدید رخ میده.
امروز سه‌شنبه 25 تیر 1398 هجری شمسی، 13 ذی‌القعده 1440 هجری قمری و 16 جولای 2019 میلادی است.